أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. تبدل السیر. گاهی هستش که سیره ای بین عقلا رائج در یک زمانی، بعد این سیره از بین میره و متبدل میشه به یه سیره دیگری. و گاهی اینطور هست که این سیره‌ای که متبدل میشه به سیره آخر تنافی با اون سیره قبل نداره. مثل اینکه قبلا سیره مردم برای این بوده که برای سفر از پیاده روی یا مرکب‌های طبیعی استفاده می‌کردن، سیره برای این بود. الان سیره برای این شده که با اتومبیل و با هواپیما و اینها مسافرت میکنه. اینجا تبدل سیره ناس شده، یه کسی پیاده بره یه با الا نادرن یه جایی خیلی اینجوری. در این مواردی که خب بین این دو سیره تنافی وجود نداره، خب اشکالی نداره که هر دو شاره اون رو من نکرده و قبول کرده، این رو هم من نفرموده و قبول فرموده باشه، با هم تنافی ندارن. قسمت دوم جایست که تبدل سیره می شود و با هم تنافی دارن. مثل این که مثلا قبلا سیره عقلا بر این بوده که حق مالکیت معنوی رو قبول نداشتن و تبدل به این که قبول دارن، که این دوتا با هم دیگه تنافی داره دیگه. فهمت المراد به تبدل سیره ان تکون سیره فی عصر علا شیء و تغییر ذالک فی عصر متأخر الی شیء آخر و تغییر اون سیره فی عصر. اگر اینجا به جای تغییر ذالک و تغییرت فی عصر متأخر، یعنی تغییرت اون سیره، چون ذالک هم برگردوندنش به سیره، و تغییرت فی عصر متأخر الی شیء آخر من دون منافات بین السیرتین بحیث امکن للشارع امضاءهما معا. منافاتی نداره شارع، فرضا هر دو رو ممکن است که شارع هر دو رو امضا کنه، مشکلی پیش نمیاد اگه هر دو رو امضا کنه. نظیر ما نلاحظ ان السفر کان فی العصر القدیم مشیان و به رکوب الابل و الفرس و نحوه، ما سفر در سابق به طور پیاده بوده یا به رکوب ابل و فرس و شتر و اسب و اینها بوده، و تغییر از ذالک الی السفر به رکوب سیاره و تیاره و نحوه ما حدیثن. و اما اذا کانت بین اما منافاتون فا باید خلاف المبحث المتقدم. اما اگه بینشون منافات باشه، اونجا که منافات نیست گفتیم هر دو رو میتونه امضا کنه، اما اونجا که منافات بینش هست، این داخل در اون بحث گذشته میشه که اگر دو سیره با هم تعارض داشتن چه خواهد شد. بحث متقدم که همون مبحث تعارض سیر باشه. کما اذا فرضنا ان حق تألیف لم یکن ثابتا سابقا ثم من عقد بناء العقلاء على ثبوت حق تألیف حدیثا و البحث فی تبدل سیر یکون من جهاته. خب حالا اونجایی که سیره متبدل شد، سه بحث می‌فرمایند که در اینجا قابل طرح هست. بحث اول و جهت اولا، ان دلیل امضاء سیرت الاولا هل یثبت امضاء ها به نسبت الى اهل ذلک الاصر السابق او یثبته به نسبت الى الاصور المتاخرت ایزن. خب یه سیره بوده، این سیره الان دست گذشته متبدل شد به سیره جدیدی. آیا اون دلیلی که سیره سابق را حجت می کرده و امضا می کرده، آیا اون دلیل می تونه اثبات کند که همون سیره برای عصر متأخرم حجته یا نه؟ ان دلیل امضاء سیرت الاولا هل یثبت امضاءها بالنسبت الى اهل ذلک الاصل السابق فقط او یثبته بالنسبت الى اهل الاصول المتاخرت ایزن. مثلا من در این مثالی که زدیم که قبلا مردم ماشیان را میرفتن با مراکب را میرفتن، خب اینم در مرعا و منظر معصوم بوده، حرفی نزده، این سیره اثبات شد. آیا اون دلیل سیره که اون رو اثبات کرده در اون عصر میتواند اثبات بکنه که امروز هم جایزه همون دلیل؟ یا اون زمان مثلا یک لباس ویژه‌ای رو میپوشیدن، مثلا سرشون رو یه جوری میبستن، حالا در یزدی ها یه جور خاصی سرشون رو میبندن دیگه، اون سابقه یه رسم بود بینشون، حالا این سیره دیگه تموم شد. حالا اون وقتی که اونجوری میبستن در اعصار معصوم فرض کنیم بوده، رد نفرموده، اون اثبات میکنه که بعد از اینکه حالا سیره تبدل شده به یه سیره دیگه که اونجوری نیست، حالا یک کسی دارش باید اونجوری لباس بپوشه، میتونیم بگیم اشکال نداره چون اون سیره شاره رد نگرده، اون حجت بوده اونجور لباس پوشیدن. الانم درست سیره عوض شده، اون کسی بخواد حالا اونجوری لباس بپوشه اشکالی نداره. مد دلیل و علی ذلک همون سیره قبل او یثبته بالنسبت الى اهل الاصول المتأخرت ایزن. و از البحث ناظر الى مقدار دلالت دلیل الامضاء فی نفسه و مع الغز عن شموله لسیرت الثانیه ولا مجال لهذا البحث. ایشون اینجا می فرماین که این بحثی که الان میگیم در جهت اولا، این جهت رو با درش توجه کنید که مقصودمون چیه. مقصود اینه که همون دلیلی که به ما ان این که این دلیل اون سیره قبل را حجت می کرده است، آیا می تواند به همین ملاحظه سیره بعد را حجت بکنه یا نه؟ نه به لحاظ این که شاید خود اون دلیل شامل سیره بعدم می شود، اینا نمیخوام بحث. مثلا اگه شما اون سیره قبل رو گفتید حجت از باب وعمر بالعرف، پیامبر امر کن مردم رو که طبق عرف و متعارف عمل کنن، خب این همونطور که اون رو استدلال حجت میکرده، خود اون دلیل به نفسه ای این سیره جدید و بعدی رو هم حجت میکنه. این که محل کلام ما نیست، اون جهت اولایی که محل کلام ما اینه، اینه که اون دلیلی که اون سیره قبلی رو حجت کرده به عنوان این که اون رو برای اون حجت کرده برای دیگران هم حجت میکند یا نمیکند. و از البحث ناظر الى مقدار دلالت دلیل امضاء فی نفسه و با غض نظر از شمول اون دلیل امضاء برای سیره دومی، با غض این که خودش سیره دومی رو شامل میشه یا نه، میخوایم بگیم نه، نفس این که سیره اولو شامل میشه و میشده، خود این میتونه مثبت این باشه که برای بعدی هم اشکال داره یا نداره. ولا مجال لهذا البحث الا اذا احتملنا دخل خصوصیت الاصر الاول فی الحکم المستکشف بسیار و الا لثبت التعمیم لا محالا. خب روشنه که این بحثی که میخوایم بکنیم که آیا اون دلیلی که سیره رو برای قبلی ها حجت کرد، آیا اون برای بعدی ها هم همون سیره برای بعدی ها هم حجت هست یا نیست، این در چه جایی در چه صورت این بحث قابل طرح در صورت که ما احتمال بدیم فرق از بین اینا و اونا، اون وقت نیاز داریم. اگه احتمال فرق ندیم، خب همین وجود جواز برای اونها خودش علت این میشه دودیم برای بعضی هم جایز. اگه احتمال فرق ندیم، اگه احتمال فرق دادیم میخوایم بگیم که آیا به دلیلی که حجت کرد سیره را برای سابقین، آیا اون دلیل میتواند هنر اینو داره که برای بعدی ها هم حجت بکند یا حجت نکند؟ جای این بحث میشه. ولی آن
احتمال فرق حد
احتمال بعدی خصوصیت میدیم، احتمال بعدی خصوصیت میدیم که شاید خصوصیتی داشته باشه. بعد ببینیم که آیا این خصوصیت رو میتونیم به واسطه دلیلی که اثبات حجیت کرد بزداییم و بگیم نه این خصوصیت دخالتی نداره و حکم این بعدی یا قبلی ها یکیه. ولا مجال لهذا البحث الا اذا احتملنا دخل خصوصیت الاصل الاول في الحكم المستكشف بالسير و الا اگه احتمال دخل خصوصیت ندهیم لثبت التعمیم لا محاله و احتیاجی دیگه به این نداریم به این بحث که آیا اون دلیل برای اینها هم حجت میکند یا حجت نمیکند. و هذه الجهه یظهر الكلام فيها مما تقدم في مقدار ما يثبت بامضاء السير الخاصه في بعض الفصول المتقدمه فراجع. فهمت که این جهت اولا ظاهر می شود سخن در او از مطالبی که گذشت در بحث مقدار ما يثبت بامضاء السير الخاصه، همون فصل ششم بود، فصل قبل بود که چند صفحه قبل بودش. بله، به ما تقدمه در مقدار چیزی که ثابت میشه به امضای سیر خاصه در بعض فصول گذشته. ظاهرا وقتی اینجا نوشته میشده نمیدونستن چه فصلی میشه، ولی خب همین آنفن گذشته دیگه، دو سه صفحه قبل گذشته دیگه، فصل سادسه که بحثشو خوند. فراجه، خب اونجا گفتیم که مقدار مایثبات در صورت که سیره خاصه باشه مقدار مایثبات چه مقداره، اونجا روشن شد و این بحث اینجا هم همونه. خب اینجا رو الان اینجوری معنا کردیم، گفتیم معل غز از این که خود اون سیره شامل این بعدی می شود یا نه، یعنی اون دلیل شامل سیره بعدی می شود یا نه، اینجوری معنا کردیم دیگه. این توضیح میخوام عرض بکنم به این که اینجور معنا کردیم که آیا خود اون دلیل میگوید برای متأخرین هم این جایز است یا جایز نیست، یعنی همونی که برای متقدمین بوده برای بعدی هم جایز است یا جایز نیست. این یه وقت اینجور معنا کردیم. یه معنی دیگه این است که نه، میخوام اینو بگیم که صرف نظر از این که این سیره دوم و جدیدی که پیدا شده حالا حجت هست یا حجت نیست، معلغزه از این، نه این که خود اون برای اینا هست یا نه، معلغز از این که این سیره دوم حجت هست یا حجت نیست، میخوایم بگیم آیا اون سیره قبلی برای این بعدی هم حجت یا حجت نیست، که اگر این سیره بعدی هم برایشون حجت بود، قبلی هم برایشون حجت بود، خب اینا چی میشن؟ اینا مخیل میشن برای هر دوش برایشون. پس این عبارت و هذا البحث ناظر الى مقدار دلالت دلیل الامضاء فی نفسه و مع الغلظ عن شمول اون دلیل امضاء لسیره ثانیه که آیا سیره ثانیه که یه سیره جدیدی است و تبدل به او شده این رو میگیره یا نمیگیره. مع الغلظ این که حالا اینو میگیره یا نمیگیره، میخوام بگیم همون سیره قبلی آیا برای اینها حجت هست یا حجت نیست، کاری فعلا به این نداریم که اون دلیل سیره جدید را میگیره یا سیره جدید را نمیگیره. این این یه جهت. ان جهت الثانیه فی ان دلیل الامضاء هل یثبت امضاء السیره المستحدثه مع الغض عن شموله للسیره السابقه ام لا. این جهت ثانیه برعکس جهت اوله. جهت اول چی بود؟ ما ببینیم اون دلیلی که اون سیره قبلا رو اثبات میکرد حجیتش را مع الغض این که سیره جدید رو میگیره یا نمیگیره، آیا اون اثبات میکنه که اون سیره قبلی برای این جدید حالا هم حجته یا نه؟ این عکس اونه و اون نیست که مع الغض از این که آیا اون قبلیه برای ما حجته یا نه، میخوایم ببینیم آیا این سیره جدید حجت هست، این سیره مستحدث حجت هست یا حجت نیست. حالا مع الغض از این که اون قبلیه حجت هستش یا حجت نیست. الجهت الثانیه فی ان دلیل الامضاء هل یثبت امضاء السیره المستحدثه مع الغض از شمول این دلیل امضاء للسیره السابقه ام لا، یا اینکه نه اثبات نمیکنه. و هذه الجهه ایضا یظهر الكلام فيها بما تقدم في بحث حجیت السیره. این مطلب دوم که آیا این سیره ای که الان تبدل پیدا کرده و جدید پیدا شده و فرضم اینه که معاصره با معصوم، مثلا در صورتی که معاصره با معصوم نباشه، مستحدث مستحدث بعد از اثار معصوم معصومی پیدا شده، آیا این الان حجت هست یا حجت نیست؟ سیره مستحدث است. مثل مثلا همین بانک ها، مثل شخصیت های حقوقی که پیدا شده و امثال اینا، مثل اعتبار اسناد رسمی امثال اینا، آیا اینا که الان پیدا شده و قبلا نبوده، سیره ها عوض شده؟ سیره قبل این بود که مثلا خدمت علما میرسیدن امضا میگرفتن، چه میگرفتن اونجوری بوده، حالا عوض شده و اگه مدارک رسمی پیدا شده، اسناد رسمی پیدا شده، بحث در اینه که آیا این شامل این میشود یا نمیشود. هم بحثی که قبلا کردیم راجع به این که آیا سیره های مستحدثه را میتونیم بگیم حجت هست یا حجت نیست، همون بحث ها الان پیاده میشه. قبلا چی گفتیم؟ قبلا این گفتیم، گفتیم ما باید ادله حجیت سیره رو بررسی کنیم. بعضی از ادله حجیت سیره اگر اعتبار براش قائل بشویم فرقی بین سیره مستحدثه و غیر مستحدثه نیست. اما هیچ جا نگفتیم حتما سیره های مستحدثه چیه؟ حجت هست. این مسئله که آیت الله سبحانی دامزه الله بس که در بحث فرمودن و فرمودن فائق کتاب خوبی است، اما من در این نظریه با این کتاب مخالفت دارم و اونی که این کتاب گفته که سیره های مستحدثه حجت هست. ایشون فرمودن این کتاب کتاب خوبی، مطالب خوبی داره، ولی من این قسمتش رو قبول ندارم که گفته. نه، این کتاب نگفته که سیره مستحدثه حتما حجته. این کتاب میگوید بعضی از دلیل هایی که سیره را حجت میکند اگر اون رو بهش اعتبار قائل شدیم فرقی بین مستحدث و غیر مستحدث نیست. اما اون دلیل درسته؟ نگفته اون دلیل درسته. اگر اون دلیل درست باشد، مثلا برهان نقض غرض، اگر برهان نقض غرض با او بشود اثبات امضاء سیره رو کرد، برهان عقلی دیگه مستحدث و غیر مستحدث نداره. اگر قبول کردیم، اگر قبول کردیم، اما اشکال همین دیروز که میخوندیم گفتیم اینجا اشکال است به برهان نقض غرض، که آیا غرضش چجوریه؟ اونجا مده بیان کردم که باید ببینیم غرض مولا از این تکلیف چیست. یا بعد وجوه دیگه، مثلا گفتیم که علل مبانیه اون چه که اینجا گفته شده، علل مبانیست، نه به ضرر قاطع کرد من این چنینی هست. خب این هم جهت ثانیه. جهت ثالثه، الجهت الثالثه فی مقتضا دلیل الامضاء لو قلنا به شموله لسیره المستحدثه ایزن ولا یخفا ان مقتضاه ثبوت و امضاء السیرتین معا و جواز العمل بكل منهما. میفرمایند که جهت سوم اینه که خب حالا اون دلیل امضا، اگر گفتیم دلیل امضا شامل سیره مستحدثه هم میشود، هم دلیل امضا هم صالح صامل است، یعنی سابقه میشه هم مستحدثه میشه صامل هر دو. مثل وعمر بالعرف، مثلا وعمر بالعرف هر چی که متعارفه هم به او بکن. خب گفتیم شامل هر دو میشه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه همون کار جایز هم میکن هر دوش بود. الجهت الثالثه فی مقتضى دلیل الامضاء، لو قلنا بشمول دلیل امضاء لسیره المستحدثه ایزن ولا یخفا، که حالا ولا یخفا که مقتضا چی میشه؟ مقتضای دلیل امضاء اگر قائل شدیم به شمولش نسبت به سیره مستحدثه، این میشه که ان مقتضاه، مقتضای دلیل امضاء میشه ثبوت و امضاء السیرتین معا و جواز العمل به کل من هما. ولو قلنا فی الجهت الاولا به ان امضاء السیرت الاولا یثبت مطلقا حتی به نسبت الى الاصول المتأخره، ولو چی؟ آره و این قلنا، بله به کل من هما این قلنا، درست این قلنا فی الجهت الاولا به ان امضاء السیرت الاولا یثبت مطلقا حتی به نسبت الى الاصول المتأخره، اذ المفروض عدم التنافی بین السیرتین فیجوز العمل على طبق کل من هما لا محاله. اون مثلا دهمشون برای مدت که سرشون رو اینجوری میپیچیدن، بعدن این سیره به این رفته، این سیره دیگه هست که سرشون رو باز میگذارن. خب این سیره میگه که هر دوش حجته، حالا شما الان مختاری، میخوای باز بذارم میخوای سرتو بپیچ. اینم بحث تبدل سیره. بحث اخیر از مهلال و سیره هست.
این بحث تنافیش تو همین
از مهلال، بله؟ نه از مهلال به این کار نست. بله؟ نه گفتیم اونجا که تنافی باشه در بحث متقدم داخل میشه. اسم احلال و سیره، اسم احلال سیره این است که یه سیره بوده تبدیل به یه سیره آخر نمیشه، اون سیره از همه میره، وجود خارجی دیگه نداره، سیره جدیدی هم پیدا نمیشه، اون سیره از بین میره، سیره جدیدی هم پیدا نشد. مثل چی؟ مثلا سیره قبلی ها این بوده که موالی حسابی کتک می زدن به نوکرهای خودشون، می زدن به عبد خود، ابو عبد و اماع خودشون. خب این سیره بوده که برای اینکه اونا رو وادار به کار بکنن، به امر و نهی بکنن، به فرمانبرداری از خودشون بکنن، حسابی این کار میزد. اما این سیره دیگه الان زائل شده، به جاش یه سیره دیگه نشسته، چون اصلا مسئله عبد و اما صالب انتفاع موضوع شده، وجود نداره. این دیگه بشه اسم هلال سیره. فرمود که از استقرت سیره علی شیء ثم مزمحلت، اون سیره مزمحل شد و از بین رفع مرور الایام من غیر ان تنعقد سیرتون علی خلافها متأخرن، بدون اینکه منعقد بشود سیره برخلاف سیره گذشته در زمان متأخر. فهذا قد یکون لاجل ارتفاع الموضوع در اصل متأخر. چرا سیره دیگه مزمحل شده و بین رفته و سیره دیگه به جاش نیست؟ به خاطر اینکه موضوع منتفی شده. کسیرت علی ضرب الاماء والعبید التي انتفى موضوعهما في زماننا هذا. گاهی هم هستش که نه موضوع منتفی نشده، وقد يكون لاجل ارتفاع السيره سيره رغم بقاء موضوعها، با اینکه موضوع باقیه اما اون سیره از بین رفته، سیره جدیدی هم جایگزین نشده. کثیرت علی ضرب سبیان المتعلمین من ناحیت معلمیهم فی المکاتب و المدارس. خب سابقا ما که مدرسه می رفتیم، خب دبستان و اینا، مسئله کتک زدن بلکه فلک کردن سرصف یه امونی بچه ها واجدن فلک می آوردن بچه رو می خوابوندن حسابی فلک می کرد. کتک زدن یه چیز مرسوم، حالا یا با ترکه یا با شلاق یا با هر چیز، یه چیز مرسوم. این به حمدالله این سیره معلمین و مدیران مدارس و معلمین و اینا به حمدالله برچیده شد. ما یه دو بارم مبتلا شدیم به این، اما بله این مدرسه ای که الان سر چهارراه بیمارستان هست کامکار، این مدرسه اون موقع تو کوچه مرحوم آیت الله نجفی معلشی بود که حالا شده جز خیابان، الان خیابان شبستان. ما اینجا مدرسه می رفتیم کلاس اول، بله کلاس اول مهمه. این مدرسه که ما می رفتیم 500 تا شاگرد داشت از کلاس اول تا نهم داشت. من کلاس اول بودم، یکی از آزادهای مرحوم آقای نجفی کلاس نهم بود و ما تو این مدرسه 500 نفری دو نفر پالتو رو پوشیدن. ما هیچ وقت کت نپوشیدیم چون می گفتن این لباس اون موقع، می گفتن این لباس کفار. خب تو این مدرسه 500 نفری یکی من بودم که پالتو برم بودی که ایشون بود که کلاس نهم. یه روزی نمیدونم چی پیش اومده بود 7 8 10 نفر رو جمع میکنم اینا رو به صف آوردن، گفتن حالا اینا دیر اومده بودن نمیدونم چی، به خدمت شما عرض شد که مثلا که حالا مدیر مدرسه مرحوم آقای اوحدی بود باید بیاد به هر کدوم یکی مثلا دو تا چک بزنه بری سر جاتون که دیر نکنه. اون وقت از خوشبختی ما این بود که وقتی اومد دید ما هم جز اینا هستیم و خیلی آدم مثلا نجیبی بودیم و کار خلاف نمی کردیم، گفت همه رو بخشیدن همه رو بخشید به خاطر اینجا. ولی خب اینجوری نست بود دیگه که خلاصه می زدن اون موقع ها. بله چی شده؟ نه نشدیم دیگه، میگم همین سیلی هم بود که به خاطر ما همه رو بخشید دیگه، ما هم برای بخشید. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که الان اون رسم که همه بزنن بدتر شد، رسم جدیدی هم پاش نیومده، حالا مختلفه، بعضی ها میزنن هنوز در جمله. فهمد که کثیرت علی ضرب استبیان المتعلمین من ناحیت معلمیهم در مکتب خانه ها و مدارس، فانه از محلت اون سیره بر ضرب مزمحل شده به خاطر گذشت زمان و سارت امرن مختلفن فی، دیگه حالا زدن شده یه امر اختلافی. پس امر اختلافی شده یعنی سیره برای یه طرف نیستش که بگیم یه سیره جدیدی درست شده. فیو عمل علی طریقت سابقه هنوز هم فی بعض المناطق دونه بعض. البته اگر همگانی بخواییم حساب بکنیم اینجوری میشه، اما اگه منطقه منطقه حساب بکنیم بله بعض جاها سالبه بنتبا موضوع یعنی سیره برخلاف شده. اگه همگانی نگاه کنیم نه نمیتونیم بگیم سیره برخلاف شده، اگه منطقه ای نگاه کنیم بله سیره برخلاف هم شده بعض جاها. حالا ولا اثر للبحث عن امضاء القسم الاول، از این دوتا یکی اون که اصلا سالبه بنتبا موضوع شده، یکی این بود که سالب انتفاع موضوع نشده، موضوع باقیه اما اون مزمحل شد. اون قسم اول که سالب انتفاع موضوع شده، اون بحث از این که آیا اون سیره قبلی که حالا سالب انتفاع موضوع شده حجت از حجت نیست، این لا اثر له الا این که احتمال عودش داده بشه که اگه حالا بخوام برگردن به اون سیره چطوری، یا اینکه بخوایم از او استفاده دیگری برای جای دیگری بکنیم. مثلا الان حالا بحث از این که ضرب عبید و اما جایزه یا جایز نیست، از نقطه نظر این که الان عبید و اما نداریم خب بحثش مفید نیست، اما اگر ما اثبات بکنیم که بله شارع تجویز کرده ضرب عبید و اماع را و این جواز را از سیره سابق بخواییم بفهمیم، اون وقت فایدهش اینه که اگر استفاده کنیم به طریق اولویت برای جواز ضرب حیوانات، بگیم وقتی آدم جایز ضرب او برای این که زیر بار بره و کاری رو که میخواییم انجام بده از چموشی دست برداره، پس به طریق اولا اگه یک چهارپایی چموشی میکنه ضربه بر او اشکال نداره. وقتی شعار تجوید کرده آدم رو بزنی اشکالی نداره، بنابراین بلا موضوع منتفی شده. اما اگر ما بگیم اثبات بخوایم بکنیم جبس به سیره عقلایی و عدم رد اشاره اثبات کنیم جواز ضرب عبید و امارا، الان میتونیم ازش استفاده این جهت رو بکنیم. فلذا اینجور نیست که ابحاث عبید و اما الان بی زمان نهازا بلمره بلا فایده باشه، بلکه در مباحثی الان از اونها استفاده میشه. مثلا الان یه بحثایی که ما داریم در بعضی جاها که آیا مال اجتماع مالکین بر مملوک واحد میشه یا نمیشه، بگیم دوتا مالک بر مملوک واحد، یه جاهای اثر داره تو ابحاث حتی امروز. این بحث عبید و اما که در اونجا ما داریم به حسب بعضی انظار که مالکیت طولی رو تصویر میکنه که عبد مالک مملکات خودش هست و در طول اون مولا هم که مالک عبد هست مالک مملکات اونم هستش. پس بنابراین به نحو طولی میشه دو تا مالک بر یک چیزی مالکیت داشته باشه به نحو طولی. خب این بحث درست در اونجاست، اما اگه شعار اونجا تجویز کرده تصویر کرده گفته میشود و جایز است، خب این دلیل میشه برای اینکه بگیم اینجا هم میشود. بنابراین اینجوری نیستش که بگیم حالا بحث عبید و اما چون نیستش بالمره ابحاثش به درد نمیخوره، اینجور نیست. ولا اثر للبحث عن امضاء القسم الاول بعد ارتفاع موضوعها به نسبت الینا الا، این فایده درش نیست، اثری برش نیست، الا اذا احتملنا عود الموضوع مستقبلا، در آینده ممکن همچی موضوعی تحقق پیدا بکنه. یعنی مسئله عبید و امام ممکنه در یه زمانی بعدن هم تحقق پیدا کنه، حالا اگر همون شرایطی که در اوائل اسلام بود پیش بیاد خب ممکنه تحقق پیدا کنه. اما استفد نامن امضائها حکمن آخره موردن لبتلاعنا، یا نه استفاده کنیم از امضاء اون سیره در قسم اول یه حکم دیگری را که این حکم دیگری یه مورد ابتلاع ما هست، کما از استفد نامن جواز ضرب الاماء والعبید جواز ضرب الحیوان المملوک لنا بالاولویه یا لاقل بالمساواه. بگیم فرقی بین این دوتا نیسته ایچ. بله این هم تربیت میشه با هم، چرا اثر داره؟ خیلی اثر داره الان، بله اثر داره. امید الان کلب را تربیت میکنن چجور و حتی به خدمت شما حضرت که همون چهار پایا هم همینجور تربیت میشن. پدر ما نقل میکردن که از یکی از بزرگان علمای جهرم گفتن که حالا پدر ما و عموی پدر ما در اونجا خیلی معروف به قدس و تقوا، این فامیلی شب زنده دارم، علتش همونا بودن که وقتی که شناسنامه رایج شده بود و اجباری شده بود که باید شناسنامه بگیرن، اینا میرن برای شناسنامه گرفتن، میگن فامیلتون رو چی بذاریم؟ اونا ساکت میشن. خود اون شناسنامه کاربند اونجا چون اینا معروف بودن به اینکه اینا اهل تعجد و فلان، خودش گذاشته شب زنده، اون گذاشته شب زنده به خاطر این، اون گذاشته شب زنده. خب حالا البته برای اونا بوده نه بر بنده، با شاید انشاءالله در نسلش اونجوری باشه ولی بنده اونجوری نیست. خب این میفرمودن که این دو برادر که اینقدر اینها احترام نسبت به هم میگذاشتن، هیچ وقت نمیشده که پدر ما جلوی برادرش که اون بزرگتر بوده وارد خانه بشه، هیچ وقت با احترام به برادر بزرگ در همه مراتب و همه شؤونش رفت میگه. پدر ما نقل میکردن که اون عالم بزرگ جهرم میگفت این در دو همار این دوتا اثر کرده بود. چون همار داشتن میاد، هیچ وقت نمیشد که همار برادر کوچکتر وارد خونه بشه الا اینکه اون همار وارد بشه، همچون بیست تا اون بیاد وارد بشه بعد هم وارد بشه. این در تربیت و در حیوانات هم هست. خب و علا ای تقدیر فان استطعنا الغاء الخصوصیه عن اهل الاصر المتقدم ثبت الامضاء بالنسبه الى الاصر المتاخر الذي محلت سيرته فيه و الا فلا يثبت الامضاء. الا اگه تقدیر حالا این اثر داشته باشه اون قسم اول یا اثر نداشته باشه، میفرماید که اگر ما بتوانیم الغاء خصوصیت کنیم از اهل اصل متقدم، الان اسم هلال پیدا کرده سیره و الغاء خصوصیت بتونیم بکنیم، اگر الغاء خصوصیت بتونیم فرقی بین اونا و اینا نیست، پس بر اونا جایز بوده برام جایزه، حالا اگه دلشون خواست میتونم این کارو بکنم الغاء خصوصیت. اگه نتونیم الغاء خصوصیت کنیم، خب اونا هم ممکنه برای همه اونا فقط جایز بوده. و اگه تقدیر فإن استطعنا الغاء الخصوصیه عن اهل الاصر المتقدم ثبت الامضاء بالنسبه الى الاصر المتاخر الذي محلت سیرته في، بالنسبه الى الاصر المتاخر که سیره در اصر متاخر از محلال پیدا کرده، و الا فلا يثبت الامضاء، اگه الغاء خصوصیت نتونیم بکنیم و احتمال بدیم شاید برای اونا خصوصیتی بوده است، اینجا امضا برای متأخرین ثابت نمی شود. بعد عدم انعقاد اطلاق فی ادله الامضاء که یشمل الاصر المتأخر، بعد از اینکه ما اطلاقی ندیدیم که اصل متأخر رو شامل بشه، سکوت بوده، معمول دلیلمون سکوت بود یا امر معروف نهی از منکر بود یا ظهور حال بود، اینا همطور که گفتیم دلیل لبیه، فقط اون اصل رو شامل میشه، نمیشه به نسبت به اثار متأخر رو بگویم مگر القاء خصوصیت بکنیم. اینجا یک تکمله ای لازم داره، چون قبلا هم داشتیم، یکی از راه های تعدی القاء خصوصیت بود، گفتیم چیزای دیگه هم ممکنه باشه، مثلا اشتراک احکام، که اشتراک احکام غیر مسئله القاء خصوصیته، پس یا القاء خصوصیت بتونیم بکنیم، یا اگر القاء خصوصیت نبود سایر چیزهایی که با اون میتونیم تعدی کنیم مثل اشتراک احکام و همسازه داریم. خب آخرین مبحثی که ما داریم که برای این بحث سیره عقلایی که تطبیقاتیست که حالا در فقه برای استفاده از سیره عقلایی شده و فقها به کار گرفتن، یه چند مثالی از تطبیقات فقهی سیره عقلایی رو اینجا ذکر کردم تا اینکه هم نمونه‌ای باشه هم خیال نشه که بله بحث سیره عقلا یه بحثی است غیر کاربردی و این در فقه خیلی ثمره‌ای نداره، موارد تطبیق نداره، برای اینکه همچی خیالی نشه، علاوه بر اینکه تمرینی باشه برای اینکه اون مباحث رو تطبیق بکنی، این خیالم نشه که این کاربردی نیست. یه چند مورد مثال اینجا ذکر شده از تطبیقات فقهیه. الموارد التي استند الى سیره العقلاء لاثبات الحجب. الاول ثبوت الطهارت و النجاسه به اخبار ذلیت. کسی که ید داره و یک چیزی تحت سلطه او، تصرف او، مثل صاحب خانه، صاحب رستوران، صاحب مغازه، یک ابزاری، اموری، چیزهایی در اختیار اوه، این اگر اخبار کرد با اینکه سقم نیست و عادلش هم نمیدونیم، میگه آقا این پاکه، میگه این نجس، فقها گفتن این قول ذلیت حجت، قول ذلیت حجت. سابقا که خیلی برای افراد مشکل بود، آب و فلان و اینا کم بود و اینا، مخصوصا در نجف و اینا، خب طلبه ها میخواستن لباسشون بدن یک کسی بشونه، بعضی خانم های بودن بعضی چیزه بودن که اینا میخواستن بدن بشونه، خب اینا حالا سقه هست چیه فلانه، از همین مسئله استفاده میکردن، لباسشون ها به اون میبخشیدن، وقتی به اون میبخشیدن اون شد مالک، بعد میرفت میشد میگه اون گفت آه پاک دیگه احتیاج نه به بیانه هست نه به اینکه وساقتشو بدونی، نه اینو قول ذلیت بود جد. از این را، چون وقتی بهش بخشیده میشه مالک، مالک که شد میشه ذلیت، ذلیت که شد حالا میاد میگه پاک. آره آره دیگه، بعد اونم میاد میبخشه دیگه، اون موضع خودش ها یه چیز بهش میدن میبخشه. المقابل ثبوت و طهارت و نجاست به اخبار ذلیت، فقط ذکر اون فی مورد ثبوت طهارت و نجاست الاشیاء به اخبار ذلیت. این طهارت و نجاست الاشیاء غیر معنوسه که ما دوتا مضاف یعنی عطف بکنیم، باید اینجوری بگیم فی ثبوت طهارت الاشیاء و نجاستها، یا نجاست الاشیاء و طهارتها، اینجور بگیم. به اخبار ذلیت ان اعتبار قول ذلیت فی طهارت ما به ما بیده و نجاست هی نجاست ما بیده امر اتفاقی بین الاصحاب فلا خلاف فیه اندهم، که اگه اون گفت ما مهمانی میریم جای میگم آقا این فرش نجس، میگه پاک، همه قبول دارن که باید چیه پذیر، میگه این قاشق پاک، میگه این قاشق نجس، همه میگن باید پذیر. و انما الکلام فی مدرکه، دلیلش چیه؟ مثلا جایی که وثاقت او رو نمیدونیم، مجهول برای ما، به چه دلیل باید بگیم قولش معتبره؟ و المستند فی ذلک به حسب نظر سید الخوئی رحمه الله و سیرت العقلائیت القطعیه، سیره عقلای قطعیت چاره هم اینو رد نکرده، پس پذیرفته. حالا شما ممکنه اونجا مناقشه داشته باشید، میخوام یه جایی که کسی یک فقیه بزرگی به سیره عقلائیه تمسک کرده اینجاست، درست؟ حالا انقل که ممکنه که از مناقشه بکنه داریم بگه آقا طهارت و نجاست که تو سیره عقلان نیست، که شما به سیره عقلان بگی، اگه بگی با سیره متشرعه بگی، چطور میفهمه سیره عقلاییه در اینجا، درست؟ مگر این که بگیم که بله مقصود از طهارت و نجاست یعنی این که این تمیزه یا تمیز نیست، این هم از همون باب دیگه، در این که این تمیزه یا تمیز نیست قوله. از ثانی اصالت و سلامه ان صاحب العروه فی فرض ما لو شکش لا شک شخص فی تحقق شرایط وجوب زکات کالعقد، این کالعقد فی زمان تعلق الوجوب و کانت الحالت السابقه غیر معلومه حکم به عدم وجوب زکات استنادن الى اصالت البراءه بید ان سید الخوئی رحمه الله افاده و انه فی صورت کون الحالت السابقه غیر معلومات اصلا تجب الزکات علی سواء اکان الجنون و مانع ان عمل عقل و شرط. یه مسئله و اون نگیم، در زمان که شرط تعلق زکات محقق می شود، شخص مالک باید چی باشه؟ باید بالغ باشه و مجنون نباشه و به خدمت شما عرض شد که عاقل باشه، این یکی از شرایط. حالا شک میکنیم که آیا اون موقع که بدو صلاح شد که مثلا موقع تعلق زکاته، این آدم بالغ بود یا بالغ نبود، این عاقل بود یا عاقل نبود، حالا این مثال اینجا فعلا عاقل، این عاقل بود یا عاقل نبود، اینجا آیا باید زکات بده یا زکات نباید؟ فرضم اینه که حالت سابقش هم نمیدونیم که با حالت سابقه بتونیم با استصحاب روشن بکنیم. اینجا دو تا نظریه است، مرحوم سید عروه صاحب عروه فهمید زکات برش واجب نیست، چرا؟ چون شک میکنیم شرط وجوب بود یا نبود، خب براعت جانم شک داریم که آیا موقع بدو صلا این بالغ بود یا بالغ نبود، یا نمیدونم عاقل بود یا عاقل نبود. حالا بالغ و اینا میشه استصحاب کرد، اون رو بذارید کنار، عاقل بود یا عاقل نبود نمیدونم، حالا سابقش نبود، ایشون فرموده خب شک داریم دیگه، حالا که شک داریم براعت جاری میکنیم، نمیدونیم برای این زکات لازمه بده یا نه، براعت جاری محقق خوبی فرموده نه اینجوری باید زکات. چرا؟ چون عقل یه چیزیست که بنای اقلا بر این است که میگن اصلی که هر کسی سالمه تا خلافی ثابت نشده باشه. مادامی که خلافی ثابت نشده اصلی که این آدم سالمیه. خب پس شما در اینجا شک در چی میکنی؟ که این سالمه عقل داره یا مجنونه؟ اصالت و سلامه میگه این سالمه و این مورد بنای اوغلاست، شعارم که از این رد نکرد. پس معنا بنای بر اصالت و سلامه که یک مطلبی است که سیره اوغلا برش هست و شعارم از این رد نکرده، اثبات میکنه که این سالمه، پس ادله وجوب زکات شاملش میشه. اینم یکی از موارد دیگر. ان صاحب العروه رحمه الله در فرضی که شک کند شخصی در تحقق شرایط وجوب زکات مثل عقل در زمان تعلق وجوب که همون بدو به صلاح باشه و کانت الحالت و سابقه غیر معلومه، که آیا نمیدونیم، احتمال میدونیم از اول که دنیا اومده شاید این دیوونه بوده مثلا، یا از اون وقتی که احتمال میده دیگه که از مادرزادی این شاید اینجوری بوده، احتمال میده غیر معلومه. حکمه صاحب عروه، حکمه فاعل ضمیرش به صاحب عروه میگه، ایشون حکمه به عدم وجوب زکات استنادن به اصالت البراءه، در حالی که ان سید الخوئی قدس سره رحمه الله افاد به انه فی صورت کون الحالت السابقه غیر معلومه. اصلا وقتی حالت سابقه معلوم نباشه، اگه معلوم باشه خب طبق استثناء حالت سابقه رو حکم میکنیم که حالا بوده. اینجا تجب و زکات علیه، اینجا فرمود زکات برش واجبه. حالا سوا اون اکان الجنون و مانن ام عقل و شرطا، این تتمم لازم نبود اینجا بیارن، این یه بحث در باب زکات، این بحثه که جنون مانعه یا عقل شرطه، فرقی در این مسئله ما نمی کنه. چه بگید جنون مانع از تعلق زکاته، چه بگید که عقل شرطه. علا اگه عالم اصالت و سلامه میگه این مانع، اگه بگی مانع این مانع نبوده، اگه بگی شرط اصالت و سلامه میگه این شرط وجود داشته. فهو بر رحمه الله این عبارت اینجاش یه عبارت ناجوریه بگیم، بله؟ احتمالا باید هست داشته باشه، بله. حالا من میخواستم هم مراجعه کنم، بعد دیگه وقت نکردم مراجعه کنم. این عبارت اینجا حذف داره، عبارت غلط داره. حالا ببینیم فردا چی میگه. اصل مسئله روشن شد که اینه. و صلی الله علیه.